من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيا الرسول المصدق المحمود
چیز خدمت عزیزان عرض کنیم فردا ظهر عاشورا ساعت 11 اینجا مراسم زیارت ناحیه مقدسه برگزار میشه. عزاداری داریم ظهر عاشورا، فردا عزیزانی که میتونن تشریف بیارن. در شرح زیارت جامعه رسیدیم به این عبارت که و قادت الامم، شما اهل بیت پیشوای راهنمای همه امتها هستید، یعنی نه تنها پیشوا و راهنمای امت اسلام بلکه همه امتها. این بحثش که چجور اهل بیت راهنمای همه امتها هستند، در حالی که ظاهرا در امم گذشته نبودن. که بحثی که شبهای اول مطرح کردیم در مورد اهل بیت نبوه، در مورد بیت نبوت صحبت کردیم، گفتیم این بیت نبوت، خانه نبوت، خانه سنگ و گل نیست، این مقام نبوت حقیقیه که مرتبهش فوق مرتبه خلقت آسمان و زمین و آدم و عالمه، که می‌فرماد نور ما قبل از عالم و آدم آفریده شده. این اشاره به اون مرتبه است و عرض کردیم هر کسی که متصل به اون نور میشه جزء اهل بیت نبوت. جزء اهل بیت نبوت محسوب میشه. و این نور قبل از آسمان ها و زمین، و حتی آیاتی از قرآن رو خوندیم در استناد به این مطلب که هو الذی خلقکم و صورکم انا خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. میگه ما آفریدیم شما رو و صورتگری کردیم شما را، بعد از آن به فرشتگان گفتیم که بر آدم سجده کنید. این که میگه شما را آفریدیم و صورتگری کردیم، این شما کیه؟ امام معصوم میگه این ما اهل بیتیم که ما قبل از آدم آفریده شده ایم، قبل از آدم صورتگری شده ایم، ولی این شما که به همه انسان ها نیست، که همه انسان ها که تازه به دنیا آمدن، ما تازه آفریده شده ایم، ما فرزندان آدمیم. اون نور پیامبره که قبل از آفرینش آدم وجود داشته، فرمود کنت نبیاً و آدم بین الماء و تین، من پیامبر بودم موقعی که آدم بین آب و گل بود. که مولانا اینو به شعر در آورده، میگه گرچه در صورت ز آدم زاده ام، در صورت اگرچه من فرزند آدمم، از آدم زاییده شده ام، گرچه در صورت ز آدم زاده ام، در حقیقت جد جد افتاده ام. صورت ظاهر من فرزند آدمه، محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ولا در حقیقت من جد جد خودم هستم، چون اصل ایجاد، اصل وجود از این حقیقت نشأت گرفته، از اون نور محمدی نشأت گرفته. و همه اعصار و همه قرون و همه ملت‌ها و امت‌ها که آمده اند، پیامبر برای اینا آمده، راهنما برای اینا آمده، این راهنما از مظاهر اون حقیقت خاتمه، از مظاهر اون حقیقت خاتمه که ما تعبیر میکنیم که اینها شیعیان امیرالمؤمنین بودن، انبیا، انبیاء الهی شیعیان امیرالمؤمنین هن. چون در روایت میفرماد امام صادق شیعه رو چرا شیعه نامیدن؟ چون آنها شعاع نور ولایت ما هستند. شیعه به این علت شیعه نامیده شده که شعاع نور ولایت ماست، و انبیاء الهی از اون شعاعات بزرگ ولایت هستند، از شعاعات بزرگ ولایت اونها هستند. لذا هر پیامبری در هر قومی که آمده شیعه امیرالمؤمنین بوده که دستش تو دست ولایت بوده، وصل بوده به این اهل بیت نبوت، که روایات زیادی رو تو این زمینه خوندیم این شبها. پس هر امتی که راهنمایی شد، هر امتی که هدایت پیدا کرد، به واسطه نور این خاندان بود، به واسطه اینها بود. و ما روایات زیادی داریم در امم گذشته انبیا یاد میدادن به امتهاشون که در مورد در مواقع گرفتاری متوسل بشید به محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
که رسول خدا در روایتی در تأویل و تفسیر تأویل الآیات میفرماد یهود هر وقت به مشکلی میخوردن، بنی اسرائیل بر من و خاندان من صلوات میفرستادن برای رفع مشکلشون، متوسل به انوار خمسه طیبه میشدن. و حتی مدارکی داریم در این زمینه، حتی امتهایی که در قرآن ذکرشون نیست، بعضی از امتهایی که در هندن، پیروان بعضی از کسانی که حالا اینا پیامبر بودن که در اونجا مبعوث شده بودن، که هندی ها خیلی اینا رو قبول دارن، که مثلا مال 2000 سال پیشن، مدارکی داریم تو کتابای اینا که اینها متوسل می شدن به اهل بیت، بشارت وجود اینها رو می دادن، بشارت می دادن که اینا میان، حتی محل تولد امیرالمؤمنین رو که در کعبه متولد میشه. و یه چیز عجیبی که برای خود من عجیب بود در کتب هندی ها دیدم، یعنی یک کتابی بود از قدما که نقل کرده بود از کتب بعضی از فرقه های هنود هندی ها، که ایشون پیشگویی کرده بود مطالبی رو در مورد آینده دنیا، در مورد منجی، که منجی میاد، یه منجی میاد که دنیا رو نجات میده. خب بعد در مورد این منجی مطلبی رو گفته بود که خیلی برام جالب بود. نوشته بود ایشون وقتی میاد دو نفر پلید رو از خاک بیرون میکشه و به درختی میبنده و اونها رو آتش میزنه. این مطلب رو عجیب اینه که در روایات خود ما هم آمده که امام عصر وقتی تشریف میارن اون دو نفر اولی و دومی رو از قبر بیرون میارن، به درختی میبندن و آتش میزنن. دیدم این شاید حدود 1000 سال قبل از اسلام بود، حالا این پیامبر بوده یا هندی ها که اونو پیامبر میدونن برای خودشون، که ایشون گفته بود منجی وقتی میاد چنین کاری میکنه. یعنی یکی از علائمش اینه که اون دو نفر پلید رو از قبر بیرون میاره، به درختی میبنده و آتش میزنه که اولی و دومی باشن قاصبان حق ولایت. تا اینجا حتی مدارکی داریم در غیر کتب اسلامی، و اینکه حضرت مسیح در خود کتب اناجیل اربعه هست، حالا انجیل لوقا بود یا مرقس، این اناجیلی که حتی هست چاپم شده، که نوشته روزی ایلیا خواهد آمد، حضرت مسیح میگه ایلیا خواهد آمد و امور را اصلاح خواهد کرد. این عبارتیه که الان هم تو کتاباشون هست ها، منتها اینا میگن این ایلیا، امیرالمومنین میفرماد اسم من ایلیاست، اسم من در انجیل ایلیاست، اینا میگن ایلیا حضرت الیاسه، مسیحی ها میگن، در حالی که حضرت الیاس اصلا قبل از حضرت موسی بوده، قبل از حضرت عیسی بوده. حضرت مسیح میگه ایلیا خواهد آمد، صحبت این نیست که قبلا آمده، میگه بعدن میاد و امور رو اصلاح میکنه. در مورد بشارت به خاتم انبیا و اهل بیت ایشون، حتی در تورات ما مطالبی داریم، همون توراتی که الان در دست هست، که یکی از اساتید حوزه ایشون از قول پدرش میگفت، پدرش از علمای خیلی بزرگ بود که اهل کشف و کرامت و اینا میگن بود، ما ندیده بودیم ولی پسرشون رو که دیدیم، ایشون میگفت یه یهودی میامد پیش من تورات میخوند، تورات درس میدادن بهش، اینقدر عالم بزرگی بود که به زبان عبری و سوریانی اینا مسلط بود. میگه یه بار رسیدیم به این عبارت تو تورات که در مورد که حضرت ظاهرن کلام حضرت ابراهیم بود یا چیه در تورات، عبارتشو فراموش کردم، ولی به این اسم که مدمد در مورد شخصی صحبت میکنه به نام مدمد، که 12 سبت داره. میگه برگشتم گفتم آقا این مد به زبان شما فکر نمی کنی همون محمد به زبان ما عربی باشه و 12 سبت همون 12 وصی ایشون هستن؟ کی گفتش که بله علمای ما نمیدونم به ما نگفتن و انکار کردن و بعد از اونم میگفت دیگه نیامد پیش من. حالا و قادت الامم، شما پیشوای همه امتها هستی. روایتی که اون شب خدمت عزیزان عرض کردیم در مورد اسماعیل صادق الوعد که فرزند حضرت حزقیل بود، که وقتی دشمنانش ایشونو گرفتن، امتش، حالا اون قومش که ایمان نیاوردن، گرفتن ایشونو زنده زنده پوست سر و صورتشو کندن. وقتی فرشته بر ایشون نازل شد از جانب خداوند، سلام رسون به ایشون و گفت حق متعال میفرماد هرچی میخواهی از من بخواه. ایشون گفت من میخوام اقتدا کنم به حسین ابن علی، اقتدا کنم به حسین ابن علی. پیشوای همه امتها بود، همه امتها به اینها نگاه، انبیاءشون به اینها نگاه میکردن. حالا چه امتانی بوده ان از زمان حضرت آدم تا زمان خاتم انبیا و چه پیامبرانی داشته ان؟ صحبت خاورمیانه نیست که. خود ایران باز در یکی از کتب قدیم نقل کرده بود یک کتابی رو مال ایران باستان، که البته صاحب کتاب نوشته بود که این کتاب اونقدر قدیمی بود، حالا خود اینم قدیمی بود که نقل کرده بود از اون کتاب، که اصلا بیشتر صفحات کتاب از بین رفته بود، بیشتر صفحات از بین رفته بود و به زبان فارسی و شخصی به نام جاماس به حکیم که ظاهراً جز و انبیایی بوده که در ایران بوده، حالا میگم قبل از اسلام، و این کتاب در کتابخانه سلطنتی یکی از سلاطین بوده که اون سلطان به اینشون میده این کتاب رو، به این عالم. بعد قسمت‌هایی رو نقل کرده بود از اون کتاب که قسمت‌هایش در مورد امام زمان بود که ایشون وقتی میاد چه کارهایی رو میکنه، حتی اسامی رو نام برده بود در مورد رجعت که اینها رجعت میکنن. مثلا یکی از کسایی که حالا تو ذهنم مونده رستم رو نوشته بود، از که رستم همه حالا تو شاهنامه چون اسمش آمده همه میشناسن، منم به خاطر همین اسمش مون تو ذهنم. یا بعضی از انسانهای بزرگی که در ایران بوده ان نوشته بود اینها بر میگردن برای یاری ایشون. اون حکیم ایرانی که قبل از اسلام بوده، و حتی نوشته بود که ایشون رستم رو برای فرمانداری مصر میفرسته در زمان حکومت خودش، رستم رو به اونجا میفرسته، و فلانی رو یکی از باز بزرگان ایران بوده که او رو به کجا میفرسته. خیلی مطالب عجیب و غریبی از این حکیم جاماس به حکیم نقل کرده بود از کتاب ایشون. امتهای گذشته یک نقطه اتحاد دارن، لا نفرق بین احد من رسوله، بین هیچ کدام از رسولان الهی تفرقه نیست. اینا یه نقطه واحد دارن و اون نقطه واحد کجاست؟ بیت نبوت خاتمه، خورشید ولایت رسول الله و امیر المؤمنین. چون میدونی رسول الله و امیر المؤمنین و ائمه اطهار یک نورن. ما اگه میگیم امیر المؤمنین این گونه است، رسول الله هم همون جوره. فکر نکنید اینا تفاوت دارن با هم. یا یکی کسی بگه که آقا شما مقام حضرت علی رو میبرید بالاتر پیامبر، نه، اینا یک نور واحدن در اون مرتبه خودشون. و تفاضلی که ما قائل میشیم، اول شخص نظام عالم رسول الله، این رو بگیم. حالا اگه یه جایی خیلی اسم حضرت علی را آوردیم، نگین آقا شما دارید مقامشون رو میبرید بالاتر. اول شخص در نظام عالم خاتم انبیاست، دوم شخص امیر المؤمنینه و ائمه 14 معصوم که اینا یک نور واحدن. بعد از اینها انبیا و اولیا میشن که شعاع نور ولایت اینا هستن، که حالا دیگه بستگی به اون قربشون به این مقام اینا داره، که در میان خود امامزادگان تفاوت هست. خود انبیا، خود رسول، تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، آیه قرآن میفرماد ما رسول رو بعضی رو بر بعضی برتری دادیم، انبیا بعضی بالاتر از بعضی هستن. این بالاتر بودن به خاطر نزدیکی به مقام ولایت ائمه است که یه نور واحده. مقام ولایت اینها یک نور واحده که نحن نور واحد. یه روایت عجیبم بخونم خدمتتون. عده‌ای از شیعیان که فکر میکردن خیلی ائمه رو میشناسن، از بزرگان شیعه در زمان امام سجاد، اینا رسیدن خدمت آقا. حالا خیلی ارادت داشتن به حضرت، به حضرات، ولی خب معرفت یه چیز دیگه است. وقتی رسیدن خدمت ائمه و امامان و عرض ارادت کردن و نشستن در محضر اونها و در محضر امام باقر و امام سجاد، امام باقر در سن طفولیت بودن ظاهرن، یعنی یا نوجوانی بودن امام باقر، و امام سجاد هم که خب یه مرد کامل بود از لحاظ ظاهر. بعد آقا فرمود میخوایید یه چیزی نشونتون بدیم از مقام ولایت؟ شما چی تصور کردید در مورد امام؟ فکر میکنید امامو میشناسید؟ خلاصه میگه یک مرتبه به اینجا رسید کار که ما دیدیم امام سجاد شد امام باقر و امام باقر شد امام سجاد، و میگه چنان دهشتی اینها رو گرفت که به سجده افتادن، سبحان الله میگفتن، وقتی هم که بلند شدن بالا متحیر و مبهوت شده بودن. و دوباره دیدیم امام سجاد برگشت به حالت اول، امام باقر برگشت به حالت اول، و اینا گفتن خدا رو شکر میکنیم که چنین معرفتی به ما عنایت کرد، که ما چنین آیتی رو از شما دیدیم، چنین آیتی رو از شما دیدیم و معرفتمون بیشتر شد به شما ائمه. ولی در قدیم معرفتی که به امیرالمؤمنین داشتن چی بود؟ غیر از یه عده خواص شیعه مثل سلمان و مقداد و عمار و اینها، حذیفه یا دیگران که اینا جزو خواص بودن و مقام ائمه رو میشناختن، بقیه دیگه معرفتی نداشتن به ائمه اطهار. الانش هم تازه همین جوره. حالا یه سری به خاطر تبلیغ هایی که شده یه چا تصوراتی در مورد امام داشته باشه طرف، و الا به اون سر اونها نرسیدن که چه مرتبه ای دارن، چه مقامی دارن اینها. اینها در اون مرتبه نورانی خودشون یک نور واحدن، و همه انبیا که برای امتها میرفتن از نور اینها میگرفتن. پس اینها هدایتگر همه امتها هستن، پیشوای همه امتها هستن. یعنی هر انسانی که در هر عصری به طرف کمال داره میره، کمال اهل بیت پیامبره، یعنی به طرف اینا داره میره. در هر عصری، چه الان باشه، چه 1000 سال پیش باشه، چه 2000 سال پیش باشه، چون یه چیز رو دقت کنن عزیزان، نگن الان عصر ماهواره است و عصر فضاست و این صحبت ها مال 1000 سال پیشه. انسانیت انسان که عوض نمیشه. انسان بودن انسان ثابته، چه انسان سوار الاغ بشه بره این ور اون ور، چه سوار گاری بشه، چه سوار ماشین بشه، چه سوار هواپیما بشه. انسان که انسانه، انسانی که سوار هواپیما میشه گرسنه‌اش نمیشه، انسانی که سوار هواپیما میشه حسودی نمیکنه، انسانی که سوار هواپیما میشه اخلاق خوب و بد نداره، اینا که ثابته. تکنولوژی پیشرفت کرد، خب باشه پیشرفت کنه، انسانیت من که ربطی به تکنولوژی نداره که. من سوار گاری باشم یا سوار هواپیما یا سوار بالاتر از هواپیما، انسانیت من که عوض نشده، جزء ثابتاته. خوب بودن، عدالت، از زمان حضرت آدم تا انقراض عالم عدالت جزء نیکویی هاست، تو عصر و زمان‌های مختلف که عوض نمیشه اینا. دزدی کردن بده، پس این نیست که بگیم آقا چون تکنولوژی عوض شده دین باید عوض بشه و حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. اون چه که پیامبر ما حلال یا حرام کرده تا روز قیامت همون حلال و حرامه، عوض شدنی نیست. بله یه قسمتایی از دین هست که به اقتضاء دوران این ور اون ور میشه. آقا خمس، زکات مثلا، خب قدیم مثلا دیه، کسی کسی رو اگه میکشت ما چند تا شتر میداد، خب میگیم بله تو اون منطقه جغرافیایی چون شتر زیاد بوده مقایسه میکردن که باید به خونبهای این شتر بدن، خب الان شطور نیست، به جاش طلا بدن، به جاش پول بدن. اینا چیز مهمی نیست، اینها قابل تغییر به اقتضاء زمان. ولی زنا کردن که دیگه عوض نمیشه که، شرابخوری که عوض نمیشه که، نماز و روزه و خمس و حلال و حرام که عوض شدنی نیست که. مثلا در روایت میفرماد هیچ پیامبری مبعوث نشد مگر با حرمت شرب خمر، یعنی شراب در همه ادیان الهی حرام بوده. مسیحیان که الان شراب میخورن اونا بر خلاف دینشون دارن عمل میکنن، فکر نکنید تو دین حضرت مسیح حلال بوده. میگه خداوند هیچ پیامبری رو نفرستاد مگر با حرمت شرب خمر. انبیا در یک سری امور کلی مشترکن، همه با هم در یک سری امور کلی مشترکن. قوانینی که در ادیان الهی، شما اگر اصل ادیان رو مطالعه کنید، برید اصل دین یهودو بخونید احکامشو، میبینید عین دین ماست، جز یه قسمتهای کوچیکی با هم تفاوت داره. مثلا دین زرتشت، حتی عقاید اینا رو بنده وقتی بررسی کردم دیدم عین دین اسلامه، و اون عقاید اولیه زرتشت حتی احکام دینشون شبیه احکام دین اسلامه، چون پیامبران الهی لا نفرق بین احد من رسله. بعدن آمدن دستخوش حوادث شد، چیزایی اضافه کردن، چیزایی کم کردن. منتها یه نکته رو توجه داشته باشید، از این نتیجه نگیریم که خب پس دین اونا هم بر حقه. نه، همون جوری که ما اگر یکی از انبیا رو انکار کنیم، یه آدم مسلمون بگی من حضرت موسی رو قبول ندارم، این کافر میشه. بگه حضرت عیسی رو من به عنوان پیامبر قبول ندارم، کافر میشه. همون جور کسی پیامبر ما رو قبول نداشته باشه کافر میشه، که مسیحی ها یهودی ها پیامبر ما رو قبول ندارن، چون اگه قبول داشتن که مسلمون بودن. اگه اونا پیامبر ما رو به عنوان پیامبر قبول داشته باشن دیگه مسیحی نیستن که، میشن مسلمان. چون مسلمان شدن به اینه که شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر بده طرف. و قادت الامم. خب این بحث تا اینجا، اما از اینجا به بعد میخواییم یه مقدار عمیق‌تر بشیم تو بحث. یه شخصی هم، یکی از خانوم‌ها ظاهراً یه سوالی نوشته بودن به دست من رسوندن که جوابشون رو اینجا عرض کنیم خدمتشون. امت، گروه، فقط به در جامعه انسانی نیست، در جامعه بشری نیست. آیه قرآن می‌فرماد ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا امم امثالکم. میگه هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نیست و پرنده‌ای در آسمان پرواز نمی‌کند الا اینکه امتانی مثل شما هستند. اونها هم امتانی مثل ما هستند، اونا هم یه امتن برای خودشون. خب این آیه رو داشته باشید. آیه دیگه، آیه قرآن میفرماد و ما من امتن الا خلافی ها نذیر. هیچ امتی نیست مگر اینکه ما براش پیغمبر فرستادیم. خب آیه اونجا که فرمود اینا هم امتی مثل شما، اینها هم امتانی مثل شما هستند. اینجا آیه قرآن میگه هیچ امتی نیست مگر اینکه پیغمبر فرستاده شده براشون. پس این حیوانات، این پرنده ها، این چرنده ها، اینا هم تو عالم خودشون، ما بی خبریم از عالم اونا، ما بی خبریم از عالم اونا، فکر میکنیم اونا شعور ندارن. بریم سراغ قرآن، سوره نمل در مورد حضرت سلیمان میفرماد حتی اذا اتوا علی واد النمل. سلیمان رفت تا به وادی مورچگان رسید. قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. مورچه‌ای صدا زد ای مورچگان داخل لانهاتان شوید تا سلیمان و لشکریانش شما را پامال نکنن. آخرش فرمود و هم لا یشعرون، و اونا شعور ندارن. اونا به ما میگن چی؟ شعور نداریم. راستم میگن، باور نمی کنید؟ شما از دید یه مورچه به انسانها نگاه کن، یک موجودات بلندقد میرسن از نگاه نمی کنه. بابا این خونه زندگی زیر پای هزار تا مورچه داره تو این قصر زندگی میکنه، پاشو میکوبه تو لونه مورچه چوب میندازه. خب اگه یه نفر با ما این کارو میکرد، یک قول بیشاخودم میومد لگد میزد خونه های ما رو خراب میکرد، نمیگفتیم این موجود بیشعوریه؟ خدا وکیلی میگفتیم یا نه؟ پس ما هم از دید یه مورچه بیشعوریم، ما هم از دید یه مورچه بیشعوریم، ما هم از دید یه گرگ بیشعوریم. شما میگید گرگ حیوان درنده است، انسان درنده نیست؟ شما یه آهو رو تو بیابون ببینی دنبالش نمیافتی بگیری بکشی بخوریشو. گرگ هم تو رو ببینه میافته دنبالت بگیری بکشی بخوره تو. چطور در مورد خودت باشعور میدونی؟ پای اون بیچاره آمد وسط بیشعور شد. بیایید از دید حیوانات دیگه نگاه کنیم، بعد میبینیم بابا اینجوری هم نیست که ما فکر کردیم. اینا هم برای خودشون رسم و رسوماتی دارن. عجیب اینه که یکی از مستندات تحقیقی جدید حالا در تلویزیون نشون میداد که مورچه ها قبرستان دارن، مرده های خودشون رو دفن میکنن، اونم توی یه جای مشخص. خب تحقیقی که در مورد زنبور عسل ها کردن، دیدن زنبور عسل ها نوع جنگیدنشون مختلفه. زنبور عسل های چینی تک به تک میان می جنگن با دشمن، اما زنبور عسل های اروپایی گروهی حمله می کنن به دشمن. اصلا یک خبرهایی تو این عالم، فکر نکنه اونا بی شعور و بی فرهنگ و بی فلانه. اونا هم ازدواج دارن با هم، اونا هم مراسم دارن برای خودشون، اونا هم غیرت دارن. اینجوری ها نیست که ما فکر کردیم چون نمیتونیم رابطه برقرار کنیم اینا بی شعورن، بی عقلن، بی فلانن. مگه شما روایت نخوندید امام هشتم وقتی میرفتن به طرف خراسان، اون آهو آمد طرف امام رضا علیه السلام، یا اون قضیه زامن آهو بودن حضرت، اون شکارچی گرفته بود آهو رو، امام رضا وساطتش کرد گفت بذار بره این بر میگرده. شکارچی هم نمیدونست آقا امام هشتم کیه، گفت من زامن میشم، من اینجا وامیستم، که این آهو رو رها کرد و آهو رفت و دیر که کرد شروع کرد حضرت رو اذیت کردن. و بعد یه مرتبه دید از دور آهو داره میاد، امامشو میشناسه آهو، حیوانات امامشونو میشناسن. از کجا میگم؟ از تو قرآن دارم میگم. کجای قرآن؟ همین آیهی که خونده، قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده. مورچه گفت سلیمان و لشکریانش، پس سلیمان رو میشناسه. مورچه از کجا حضرت سلیمان رو میشناسه؟ چون حجت خداست، امامشه تو اون عصر. این آیه قرآن داریم در این مطلب، حیوانات امام خودشونو میشناسن. حیواناتو خیلی دست کم نگیرید، روایت داره در زمان حضرت سلیمان قحطی آمد، قحطی باران، بنا شد برن نماز استسقا بخونن. حضرت سلیمان دید یه مورچه‌ای داره مناجات میکنه، میگه خدایا ما مخلوق توییم، ما مرزوق روزیخوار توییم، خدایا به خاطر گناه انسانها باران رو از ما منع مکن. حضرت سلیمان گفت برگردی، خدا به خاطر یه مورچه باران رو بر شما نازل میکنه. دعای یه مورچه، خاطر دعای یه مورچه خدا بهتون بارون میده. حالا یه قضیه هم در کتاب ها نقل شده، نمیدونم حالا استنادش و اینا چقدره، حالا در کتاب ها آمده. یه روز حضرت سلیمان دید یه مورچه، یک گنجیش که نر داره از یک گنجیش که ماده دلبری میکنه، گفتش که یا با من ازدواج میکنی یا با یک لگد کاخ سلیمان رو در هم میریزم. گنجیش که گفت، اون گفت نه این کارا رو نکن، درست نیست، چرا دست به این کارا میزنی؟ این متن عبارت دارم میگم خدمتتون ها. بعد از سلیمان اینا رو احضار کرد، گفت بیاید اینجا ببینم، گفت تو با یه لگد کاخ منو در هم میریزی؟ گفت بابا من یه چیزی خواستم بگم، حالا این قبول کنه، شما چرا به دل گرفتی؟ بین عاشق و معشوق رموزاتی هست، اسراری هست، حرفایی با هم میزنن، خواستیم یه چیزی بگیم، حالا اینم خودش میدونه که من این کار نمیتونم کنم، حالا اینم داره رخره دلبری خودشو میکنه. حیوانات تو عالم خودشون، ما روایاتی که داریم، کتبی که در مورد عجایب حیوانات نوشتن، دال بر شعور این هاست. حالا آیات قرآن که داریم، اصلا آیات قرآن داریم. مورچه برمیگرده میگه برید تو لونه هاتون اینا پامالتون نکنن، سلیمان و لشکریانش و هم لایش اونها نمیفهمن. حالا این نمیفهمن دو جور معنا داره، یعنی اینا متوجه نیستن، زیر پاشون رو نگاه نمیکنن که شما زیر پاشونید، برید که کشته نشید. یک معناش اینه که اینا شعور ندارن، اصلا از دید ما اینا شعور ندارن. حیوانات به امامشون عارفن. این که شب گذشته گفتیم ولایت عرضه شد بر موجودات، اون موجوداتی که ولایت رو پذیرفتن صاحب کمال شدن، سوال شد مگه حیوانات اختیار دارن؟ اول از این عرضه ولایت ربطی به اختیار نداره، این عرضه عرضه ذاتی و استعدادیه، استعداد ذاتیه نه اختیاری. در میان موجودات انسان دارای اختیاره، تو حیوانات که گفتیم مؤمن و کافر دارن، اونایی که مؤمنن همه مؤمنن، اونایی که کافرن همه کافرن. در میان گیاهان مگه نگفتیم امیرالمؤمنین خربزه رو خورد گفت این ولایت منو نپذیرفته تلخ شده، اون خربزه دیگر رو خورد شیرین گفت این ولایت منو پذیرفته که شیرین شده. اینا بحث استعداد ذاتی، پذیرش ذاتی، نه پذیرش اختیاری. و به تمام ذرات عالم افاضه شده این ولایت ائمه اطهار. روایت داریم میگه نشسته بودیم خدمت امام صادق، دیدیم یک کبوتری آمدن، یه جفت کبوتر لب پشت بام نشستن، یکیشون آمد نزدیک حضرت و یه بغبغویی کرد و حضرتم با یک زبونی که ما نمیفهمیدیم یه چیزایی گفت، رفتن کنار هم پرواز کردن رفتن. گفتیم آقا چی بود قضیه؟ گفت اینا زوجن، این کبوتر ماده دیشب به لانه بر نگشته، شوهرش بهش شک کرده، این قسم خورده که من به تو خیانت نکردم. گفتن میریم پیش جعفر ابن محمد امام صادق، اگر ایشون تایید کرد من حرف تو قبول میکنم. آمدن پیش من و من به کبوتر نر گفتم که نش، همسر دیشب راه رو گم کرده بود، مسافت زیاد بود، نتونست به خانه برگرده، به تو خیانت نکرده. گفت خب دلم آرام گرفت، با هم پرواز کردن و رفتن. یا در روایت داره میگه خدمت امام نشسته بودیم تو حیات، یه وقت هم یه کبوتر گنجیش بوده ظاهرا، حالا یا کبوتر وحشی درختی، اومد پیش امام شروع کرد سر و صدا کردن، جیغ جیغ کردن. آقا گفت باشه، خیالت باشه باشه. گفتم چی شد آقا؟ گفت این عصای منو بگیر برو بالای درخت، یه مار داره میره طرف لونه این که جوجه های اینو بخوره، بزن ماره بیفته. میگه رفتم دیدم بله یه مار داره میره طرف لونه این حیوان، با عصا زدم مارو انداختم. و قادت الامم، پیشوای همه امتها، امتها فقط ما انسانها نیستیم، اجنه هم هستن، اجنه هم زندگی دارن. اونها هم سوره جن رو بخونی تو قرآن، من القاستون، از ما بعضی موحدن، یک تاپرستن، من الصالحون، بعضی صالحن، دادگرن، بعضی همون دیوانن، بعضی همون کافرن، بعضی همون اذیتکارن، اجنه هم تو عالمی دارن برای خودشون. اونا هم پیامبر دارن که پیامبر ما پیامبر اوناست. و اصلا اون عده ای از اجنه وقتی قرآن رو شنیدن، انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد، آیه قرآنه که اجنه وقتی قرآن رو شنیدن گفتن بعد از حضرت موسی پیامبری آمده، کتابی آورده و رفتن به سوی قوم خودشون برای ارشاد و راهنمایی. اونا راهنمایی کردن، ارشاد کردن و اومدن مسلمان شدن و کلی از اجنه جنگیدن، منتها جنگ هایی که می کردن طرف جنگ فقط امیرالمؤمنین بود، چون ایشون علمدار رسول الله بود. در خیلی روایاتی داریم در وادی هایی که رسول الله می رفتن و امیرالمؤمنین برای جنگ با اجنه می رفتن و اونها رو می کشتن، عده ای اسیر می شدن، عده ای مسلمان می شدن. میگه در کوفه بودم، دیدم یه شخصی آمد مثلا چند روز بعد از شهادت امیرالمؤمنین، دیدم گریه میکنه، یه نفر یهودی گریه میکنه. گفتیم چیه، چرا گریه میکنی؟ گفت من تو عمرم فقط یک ساعت عدالت رو دیدم. گفتیم یعنی چی؟ گفت چند ماه پیش بود آمدم کوفه با الاغم، مثلا چیزای آورده بودم برای خرید و فروش بوده، حالا برای هر کاری، این ریسمان الاغ که دستم بود میرفتم، یه مرتبه نگاه کردم پشترم، دیدم ریسمان داره میاد اما الاغی در کار نیست. گفتم الاغ منو دزدیدن و بگیر و ببند و کجا؟ گفتن برو پیش خلیفه امیرالمؤمنین، ایشون کاری برات انجام بده. تو ندیدی که کی ببره از کسی شاکی بشی؟ میگه شکایت بردم پیش امیرالمؤمنین، حضرت تأملی کرد گفت برنشو بریم. میگه رفتیم گفت کجا الاغتو دزدیدن؟ گفتم آقا اینجا بود، من تو بازار داشتم میرفتم، ریسمان و الاغ دستم بود، یه وقت دیدم الاغ نیست، ریسمان هست و الاغ نیست. میگه حضرت دوره کرد نماز خون، سر رو آورد نزدیک زمین، گفت ای گروه اجنه، مگر شما با من عهد نبستید که از اموال انسانها چیزی رو ندزدید؟ الاغ این آقا رو بر میگردونید یا عذابتون میکنن. میگه یک بار من دیدم الاغ کنار من ایستاده، گفت آقا این الاغتون، بفرمایید. میگه من مات و مبهوت برگشتم شهرم، یهودی ها، الان به عشق دیدن ایشون آمدم، رسیدم تو کوفه، میگن که امیرالمؤمنین به شهادت رسیده و تأسف میخورم که فقط همون یه ساعت تونستم ایشونو ببینم. و جالب اینجاست که حضرت علامه در یکی از کتابهاشون از قول یکی از اساتیدشون نوشتن که ایشون با بعضی از اجنه در ارتباط بودن. میگه سوال کردیم از اون جنی که آقا شما اجنه دینتون چجوریه؟ گفتش که ما کافر داریم، مسلمون داریم، یهودی داریم، همه جور دین داریم، اما سنی نداریم. مسلمان های ما همه شیعن، چون عده‌ای از ما در قدیر خم بودن، اون حجة الوداع که رسول الله امیرالمؤمنین رو معرفی کرد، خب لذا همگی معتقد، مسلمان ها معتقد به وجود امیرالمؤمنینن و کسی هم نبود که دیگه بخواد قصب زورش بکشه به اجنه که قصب خلافت کنه از ایشون یا بتونه ما رو وادار کنه به این که مثلا خلافت اولی و دومی رو بپذیریم. لذا همه مسلمان های ما شیعن، الحمدلله، الحمدلله که اقلن جن سنی دیگه نداریم. که اینها روایت هم داریم در قضیه کربلا هم آمدن به یاری ابا عبدالله، اجنه شیعه اومدن به یاری ابا عبدالله. روایاتی داریم، نه یه دونه روایت، روایاتی داریم و حضرت اجازه ندادن، حضرت اجازه ندادن به اینها. یکی از جناب مقدم از علما هستن، صاحب مقتلن، مقتل جامعه مقدم، اونجا در خاطرم هست، نقل میکنه از یکی از علمای بزرگ، میگه من مدت ها تو این قضیه فکر میکردم که چرا جناب زعفر جنی که اومد سرکرده اجنهی بود که آمدن به یاری امام حسین، چرا یاری نکرد حضرت رو؟ خب اونجا مخالفت میکردی با حضرت، آقا گفت نرو میدان، تو چرا نرفتی؟ با اینکه اونا نمیتونن، اجنه خصوصیتی که دارن نمیتونن از امر امام سرپیچی کنن. خب اینم هست ها، آقا اجازه نداد، چون اینا گفتن حتی در اون روایتی که از امام صادق نقله، اجنه گفتن آقا اگر میتونستیم با تو مخالفت کنیم مخالفت میکردیم و دشمنانتو نابود میکردیم. حضرت فرمود من اگه بخوام این کارو کنم خودم از شما تواناترم، قدرت روحی من که فوق شماست، امامم من اگه بخوام این کارو کنم که از شما تواناترم، منتها باید حجت به اینا تمام بشه، باید حجت به اینا تمام بشه. این میگه من خیلی نار، این عالم میگه خیلی ناراحت بودم تا اینکه یک شب رفتم حجره خودم، کلید انداختم در رو واس کردم، رفتم تو در رو بستم، دیدم یه آقایی تو حجره من نشسته سرش پایین. میگه اولش این مقدار ترسیدم، گفت نه ترس، نگران نباش، بیا بشین. گفتم آقا در حجره بسته بود، تو چجوری اومدی تو؟ گفت حالا بیا بشین صحبت کنیم با هم. میگه نشستیم، اینم از علمای قدیمه ها، گفت من زعفر جنی هستم، گریه میکرد، من شیعه امیرالمؤمنینم، من رفتم کربلا، اما میدونی قضیه چی شد؟ من با یارانم برای کمک به ابا عبدالله رفتیم به طرف کربلا، وقتی رسیدم به زمین کربلا دیدم اونقدر اجنه آمدن صف به صف در یاری حضرت ایستادن که من کوچکترین سپاهی بودم که خودم رو رسوندم. آسمان رو نگاه کردم، صف در صف فرشتگان ایستاده بودن، همه گوش به فرمان حسین ابن علی که حضرت اجازه بده به ما. میگه من اصلا یک گروه کوچک و اندکی بودم با یارانم اونجا در خدمت حضرت، که فقط حضرت اشاره‌ای کنن، اجازه‌ای بدن به ما وارد عمل بشیم، اما حضرت اجازه ندادن، همه رو مرخص کردن، فرمودن برید. میگه من التماس کردم، من التماس کردم حضرت رو، وقتی خیلی التماس منو دید گفت خب بمون اما دخالتی نکن، بمان اما دخالتی نکن و اجازه میدم که با اهل بیت من باشی. میگه من موندم اونجا و تمام صحنه ها رو دیدم، منتها حضرت شرط کرده بود با ما که دخالت نکنیم و اسارت اهل بیت رو، تمام این مسیر اسارت رو ما با اینها می رفتیم. حتی در بعضی جا، بعضی از موارد ما قضا می رسوندیم به اهل بیت، با اینکه اینا نمی خواستن ولی ما براشون می بردیم قضا، که روایت هم داریم تو روایت که بعضی از منازل اجنه قضا آوردن برای اهل بیت تو دوران اسارت، و من بعد از اون قضیه تماما کارم گریه است، کار من گریه است. فکر نکنی که ما اینجور به این راحتی بوده برامون. جناب مامقانی از علمای بزرگه، کتابی داره به نام صحیفة الابرار، نقل کرده دفعاتی رو که قبر ابا عبدالله رو خراب کردن تو دوران بنی امیه بنی عباس. خیلی شد که قبر ابا عبدالله رو خراب میکردن، شخم میزدن برای اینکه مردم نرن زیارت. سرکرده اینا میگه رسیدیم یه زمانی که اون گنبد حضرت رو، اتاقکی بوده به حالت گنبدی، که اینو خراب کنیم. اون عمل و بنایی که برای این کار آمده بودن دویدن پیش من که آقا نمیدونیم کیه ولی تیر میاد طرف ما، یه عده دارن ما رو تیرباران میکنن. گفتم این حرفا چیه دارید میگید شما؟ بلند شید برید ببینم. میگه بلند شدم آمدم دیدم بله داره تیر میاد از لابلای، از پشت دیوارا، از پشت بوته ها، ولی کسی دیده نمیشه. گفتم شما هم بزنید. میگه اینا تیر پرتاب میکردن، تیر بر میگشت طرف خودشون، که چند نفر از یاران من اونجا تیر خوردن افتادن، که من گفتم برگردید، که رفتیم خدمت خلیفه، خلیفه ملعون، گفتیم آقا اینجوری شد قضیه، ما رفتیم قبر رو خراب کنیم، اما عده اینجوری ما رو تیرواران کردن که معلوم نبود کیان، هستن دیده نمی شدن. گفتیم قضیه رو کتمان کنید به کسی نگید. چند نوبت، یکی از نوبتاش هم باز خود همین شخص میگه، که میگه ما رفتیم قبر رو بشکافیم، قبر رو خراب کنیم، یه مرتبه کارگرا دویدن که آقا قبر باز شده، قبر سید الشهدا. که میگه من رفتم بالا سر قبر، دیدم یک بدن بی سر در حالی که به یک بوریان پیچیده شده بود.
از اصحاب کهف و رقیم عجیب تر
یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا شمر ملعون. شمر ملعون یه وقتی آب خدا وقتی بیرون آمدم نمیتونم من بگم، خودت بفهمید.
آقا جان
دیگه دیدم لبهای حسین یه صدای خفیف و رهیبی داره از این لبها بیرون بیاد. تعجب کردم سر بی بدن مگه حرف میزنه. میگه سر رو آوردم کنار گوشم، دیدم حسین میگه اللهم شیعتی شیعیان و محبان مولایا آقا کجا برات دعا کرد؟ آقا کجا برات دعا کرد؟ فکر میکنی تو حسین رو دوست داری؟ تو هنوز به دنیا نیامده بودی آقا برات استغفار میکرد، آقا برات دعا میکرد، آقا شفاعتت میکرد موقعی که هنوز پدران تو به دنیا نیامده بودی. چی میفهم حسین یعنی چی؟ کی میفهمه حسین یعنی چی؟ ملکش ز سما تا به سمک بود حسین، کی طالب یاری و کمک بود حسین؟ کس درک نکرد کن ذاتش، زیرا بالاتر از ادراک ملک بود. ابا
Oh, صلوات اتراگین بشه آقا یدن الحسن یدن الحسن یدن الحسن یدن Yeah.
مشرقه کیمیا خون خواه حسین کیمیا شاه مشرقه کیمیا خون خواه حسین کیمیا عین طالب و به دم مقتول به کربلا عین طالب و به دم مقتول به کربلا عین طالب و به دم مقتول این طالب به دم مقتول به کربلا شب عاشوراست ابا عبدالله همه رو جمع کرد گفت چراغ‌ها قندیلا همه رو خاموش کنید کسی به من نگاهش نیفته خجالت بکشه فرمود از همه تون ممنونم شما یاران با وفای منی خانواده ای بهتر از شما زباه ندارم اما اینا فقط با من کار دارم از تاریکی شب استفاده کنیم دست زن و بچه دونو بگیرید بریم من بیعتم و از همه دون نداشتم میدونی چه خبر بود تو خیمه ابا عبدالله وقتی آقا اینا رو میگفت خیلی کنون اصحاب چیکار میکردن اینا سرار اداغه بودن پایی خیلی ابا عبدالله میگفت خیلی ممنونم از شما بیایید از تاریکی شب استفاده کنید حتی به عباس ابن علی برای که خجالت نکشه کسی گفت عباس جان دست زن و بچه منو بگیر برو میگه اولین کسی که بلند شد آقا قمر بنی هاشم گفت آقا جان کجا برم بعد از قبر بنی هاشم یکی یکی بلند شدن گفتن آقا اگر 70 بار کشته بشی و زنده بشی دست از یاد تو من نمیبرم جاویدان داشتم در راه دونی دادم. این 60 سال زندگی که کامل نداره چه باشد که فدای قدم دوست کنم. این متاعیست که هر بی سر و پای دارم جونه با جر زنجر آقا مجده بهتون بدم. فردا اینجا هیچ مرد زنده نمیدونه. تا اینو گفت دستارو گرفت در مرا گفت در الحمدلله. جوونی بود کم سن و سال پشت سر قمر دامی هاشم نشسته بود. وقتی ابا عبدالله گفت همه تون کشته میشید این دستشو گرفت بالا گفت امو جان منم کشته میشم. وقتی صحبت آقا تموم شد بلند شدن هم دیگر رو بغل می‌کردند. یکی گریه می‌کرد یکی می‌خندید. دیگری گفت امشب که شب شوخی کردن نیست. گفت قبیله من میدونن من اصلا اهل شوخی نیستم اما امشب دارم از شوخ بال در میارم. سجادش رو برداشت یه گوش برگرده یکی قرآن میخونه. بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان. یکی دیگه تو قنوت ایستاده الهی
ربي ملي
شکاف بین این دو تا کوه می‌بینی؟ گفتم بالا. گفت بیا دست زن بچه تو بگیر بزن از اینجا برو.
Yeah.
کندم، گفت فلانی حالا دیگه برو منو تنها بذار. چی آقا برای چی برم؟ فرمود میخوام توی تاریکی شب یه مقدار برای غربت خودم گریه کنم. میگه دو سپاه ایستادن، ابن سعد ملعون اومد یه تیر به چله کمان گذاشت، پرتاب کرد طرف لشکر حسین، گفت همه شاهد باشید اولین کسی که تیر انداخت طرف حسین من بوده. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، آماده ای بگم یا نه؟ یه مرتبه فرمان هجوم دادن، هر دو سپاه به هم آمیختن، گرد و غبار بلند شد، صدای چکاچک شمشیر میاد، هر دو سپاه برگشتن سر جاشون، گرد و غبار خوابید، دیدیم 20 نفر از یاران حسین غرقان خون روی زمین افتادن. میگه لشکر عمر زد اونقدر زیاد هرچی کشته می شد پیدا نبود. اما از لشگر حسین یکی دو نفر وقتی به شهادت می رسیدن نمایان می شد اون طرف کما برده، یه عده از میمنه می دویدن طرف میسره اونجا رو پوشش بدن. دشمن از اون سر به خیمه ها هم نکنه. بیایید به رسم عربی به جنگیم، تن به تن به جنگیم. ابا عبدالله گفتن باشه خوب پیشنهادی دادی. یکی یکی ابلاران ابا عبدالله می اومدن خدمت آقا زانو می زدن، دست آقا رو می بوسیدن. ما رفتیم خدا میدان، یکی یکی دارن میرن میدان، چند نفر رو که از پا در می آوردن می افتن چند نفر می رفتن جنازه شو بر می گردوندن، نفر بعدی می رفتن.
تازه اسلام آورده به دست ابا عبدالله، تازه داماد با عروسش اومده کربلا. چه خبره کربلا؟ دو تا خانوم همراهشن، یکی مادرش یکی عروسش.
من از مادر خدا حافظی کنم، مادرش گفت برو پسرم، پسر پیغمبر و یاری کن.
همسرش تازه عروس بود، دست وحبو گرفت،
گفت منو به داغ خود مبتلا نکن، من تازه عروسم، منو سیاپوش نکن.
مادرش گفت برو پسرم، حرف زنت گوش نده، برو میدان.
محب رفت میدان، دو سه نفر رو از پا در آورد، جوون رشیدی بود برگشت، گفت مادر راضی شدی؟ گفت به خدا تا جلو به حسین جون ندی. عروسش جلو دوید گل مه، برو میدان، برو از حسین دفاع کن، جونتو فدای حسین کن.
گفت چی شد؟ تو که الان میگفتی منو به داغ خودت مبتلا نکن، منو سیاپوش نکن.
گفت آقا یه چیزی شنیدم، جیگرم آتیش گرفته.
چی شنیدی؟
گفتیدم ابا عبدالله یه دست به محاسن کشید، یه نگاهی به یارانش کرد، گفت چقدر یاران من اندکه. Thank you. همین زن دوید عمود خیمه رو کشید، خودش رو رسون بالا سر زن. یه ملونی میخواد سر از بدنش جدا کنه، با عمود خیمه اون ملون رو مطرودش کرد، نشست بالا سر داماد. یه نانجیبی رسید عمود آهن رو برد بالا، این تازه علو کنار داماد بشاره مادر وحب. مادر وحب وقتی صحنه رو ده یه حربه ای برداشت، صدا زد یا لسارات محمد. دوید وسط میدان ابا عبدالله صدا زد برگردنم به خیمه، برگردنم به خیمه. فرمود خدا رحمت کنه شما رو که اینجوری از بچه های پیغمبر تون دفاع می کنید. اما اینا یکی یکی میرن، میگه یه غلام ترک تو لشگر ابا عبدالله بود. غلام میدونی دیگه، نه پدر داره نه مادر نه خواهر نه برادر، بردست دیگه. این اومد خدمت ابا عبدالله، آقا جان به بدم اجازه میدی آقا؟
هرچی آقا اصرار کرد بیا برو.
بابا کجا کجا برم، کجا برم. خیلی با حیا بود این رفت میدان، یه جنگ نمایانی گرد. وقتی رو زمین افتاد،
هر کی می افتاد رو زمین، اون لحظه آخر رو گفت یا ابا عبدالله.
اما این غلام وقتی افتاد گفت من یه غلام یه بردم، چجور اربابم رو صدا بزنم. یه لحظه چشماشو باز کرد، این آقا بالا سرش گم، آقا باورم نمیشه بالا سر من غلام بیاد.
یه کاری کرد ابا عبدالله که جز با علی اکبر نکرد،
میگه خب شد صورتشو گذاشت رو صورت. اگه تو خسته شدی از گریه کردن، من خسته نشدم. یه غلام سیاه تو کربلاست به نام جوم، یه پیر مرد قد خمیده است. این وقتی اومد خدمت آقا، آقا گفت بیا برو. گفت آقا کجا برم، آقا التماس کرد بیا برو، تو دوران خوشی با ما بودی، نمیخوام ناراحتی ببینی. گفت آقا جان من یه امکاز لیز شما بودم، کجا بذارم برم؟
چه التماس میکرد ابو عبدالله اجازه نمیداد. آخر یه چیزی گفت دل ابو عبدالله شکست،
گفت آقا جان من درست سیاه‌پوسته، ولی فکر نمی کنم که تو بخل کنی که منم بهشتی بشم. شمشیر رو گرفت با قامت قمیده اومد میدن.
یه پیرمرد قد خمیده اومده دارن نگاش میکنن تو میدن،
شمشیر رو برد بالا سرش میچرخون، مولای یا اینو با سنگ بزنید. آوازه 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 بوی شهیدان آید، فضای کربلا بوی شهیدان آید، بوی سر و سنبول و سوسن و ریحان آید، عطر شهیدان کربلا چه عطری داره، فضای کربلا سلام علی الحسین.